ساعت 19 صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی روز دوشنبه 21 مهر ماه سال 1393 خورشیدی، 13 اکتبر سال 2014 میلادی. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چون همیشه پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان، از جمله مصاحبه تحلیلی خواهیم داشت درباره اظهارات تازه وزیر خارجه عربستان درباره حضور ایران در سوریه. اما پیش از اون که بیشتر بهتون بگم که در این مجله چه گزارشایی رو با هم خواهیم شنید، به سنت این برنامه میریم سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم حمید فاطمی اینجاست با یک بغل خبر تازه.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های ترکیه برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه روز دوشنبه گفتند توافقی در این زمینه به دست نیامده و مذاکرات ادامه دارد. قبلا سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، گفته بود ترکیه موافقت کرده است که پایگاه‌هایش را برای عملیات علیه داعش در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهد. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای آلمانی خود در جده با اشغالگر خواندن نیروهای ایرانی در سوریه گفت اگر ایران می‌خواهد به حل مسئله سوریه کمک کند، باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین از جاهای دیگر مانند یمن و عراق هم خارج کند. گروه خلافت اسلامی تایید کرد که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را بر طبق آنچه شریعت اسلام خوانده است به عنوان برده میان نیروهایش که در عملیات سنجار شرکت کرده بودند تقسیم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موضوع در نسخه انگلیسی نشریه دابق، نشریه رسمی گروه خلافت اسلامی، منتشر شده. داعش در نشریه رسمی خود نوشته است که با این عمل جنبه‌ای از شریعت اسلام را که به انحراف کشیده شده بود به معنای درست خود برگردانده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای در نخستین ساعات بامداد روز سه‌شنبه به وقت ایران راهی وین خواهند شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر خارجه ایران، صبح سه‌شنبه در وین با ویلیام برنز، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا، و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، گفتگو می‌کنند. سه‌شنبه شب محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر سر میز شام به گفتگو و رایزنی خواهند پرداخت و روز چهارشنبه 23 مهر ماه نشست سه‌جانبه‌ای با شرکت محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد. بهای نفت در بازارهای جهانی روز دوشنبه باز هم کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فراوانی عرضه و نگرانی از احتمال کاهش رشد اقتصاد جهانی دلایل عمده کاهش بهای نفت هستند. همچنین عراق نیز پس از عربستان سعودی و ایران بهای نفت خود را کاهش داده است. به گفته تحلیلگران، به نظر می‌رسد اعضای اوپک در حال حاضر بیشتر به فکر حفظ سهم خود در بازار هستند تا به فکر تثبیت قیمت‌ها. بهای نفت خام دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر روز دوشنبه امروز در بازارهای جهانی به 87 دلار و 74 سنت رسید که پایین‌ترین قیمت آن از اول دسامبر 2010 تا کنون است. آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در سخنانی به مناسبت عید قدیر بریتانیا را دولت خبیث انگلیس و متخصص کهنه‌کار تفرقه انگیزی خواند. آقای خامنه ای گفت القاعده و داعش را مستکبران برای ایجاد اختلاف در میان مسلمانان و برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران درست کردند، اما اکنون دامن خودشان را گرفته است. آقای خامنه ای همچنین گفت هر اقدامی در جهت اختلاف شیعه و سنی کمک به آمریکا، انگلیس خبیث و صهیونیسم است. پایان نقل قول. و بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مذاکرات صلح را از سر گیرند. وی گفت درگیری‌های اخیر نشان داد که وضعیت موجود قابل دوام نیست و دو طرف باید بدون تأخیر مذاکرات را برای رسیدن به سازش از سر گیرند. بانکیمون روز دوشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اورشلیم در رام الله، با رامی حمدالله نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار و گفتگو کرد.
بسیار سپاسگزارم. خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و میریم سراغ تازه ترین و آخرین و گزارش هایی که قراره در برنامه با هم بشنویم. گروه خلافت اسلامی یا داعش همچنان در صدر خبرهای خاورمیانه و جهان، به رغم حملات نیروهای ائتلاف پیشروی‌های داعش در عراق و سوریه ادامه دارد. همزمان حمله تند وزیر خارجه عربستان به ایران، سعود الفیصل میگوید ایران باید نیروهایش را از سوریه خارج کند.
عربستان در بسیاری از جاها با ایران در حال جنگ نیابتیه.
مناقشه کهنه و عمیق دو رقیب دیرین یعنی ایران و عربستان را بررسی خواهیم کرد و همچنین آخرین خبرهای پیشروی‌های داعش را از زبان گزارشگر رادیو فردا در منطقه خواهیم شد. محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به مناسبت عید قدیر گفت چه خوب بود در این روز شاهد حضور بسیاری از زندانیان به خصوص آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و بانو رهنورد بودیم.
پیامد اولش تابو شکنی است در ماجرای حس آیت الله منتظری. حاکمیت تونست حتی مطرح کردن نام آیت الله منتظری رو به یک تابو تبدیل بکنه.
پیامدهای اظهارات تازه آقای خاتمی در مجله شامگاهی امشب و ادامه آنچه که برخی آن را جنگ قیمت نفت خواندند. قیمت این کالای حیاتی برای ایران به کمترین میزان در 4 سال اخیر رسیده است
و معمولا گران شدن دلار مصرف نفت رو کم میکنه، قیمت اون رو پایین میکشه.
دلایل متعدد سقوط قیمت نفت را نیز خواهیم شنید. همه اینها در کنار نظرات شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها هم شنیدیم، گروه خلافت اسلامی تایید کرده که زنان و کودکان اسیر ایزدی را به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. همزمان با این اتفاقات در عراق، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با وزیر خارجه آلمان گفت برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. او حکومت ایران را اشغالگر خواند و تاکید کرد که سیاست ایران نه راه حل مناقشات بلکه بخشی از مشکلات موجود منطقه است. ایران داشتن نیرو در سوریه را همواره تکذیب کرده و گفته است که تنها به ارتش سوریه و حامیان آن مشاوره نظامی می‌دهد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، در آغاز گفتگویی با رویا کریمی مجد از رادیو فردا می‌گوید یکی از اهداف وزیر خارجه عربستان از بیان چنین مواضعی جلوگیری از همکاری ایران با ائتلاف ضد گروه خلافت اسلامی در منطقه است. حبیب حسینی فرد:
ظرف این ماه گذشته این موضع سعود الفیصل که ایران بخشی از مشکله و باید به اصطلاح بیرون بره، نیروهاش رو بیرون بیاره از سوریه و مناطق دیگه، دائم تکرار شده. ولی اشغالگر خوندن ایران به نظر میاد برمیگرده یه مقدار به فشاری که در غرب داره ایجاد میشه. بیش از پیش دارن برخی از کشورهای غربی راجع به انتگره کردن ایران در این ائتلاف ضد داعش به اصطلاح فشار میارند. میدونیم که آقای سعود الفیصل این حرفا رو در کنار آقای اشتنمایر وزیر خارجه آلمان به اصطلاح بیان کرده و به خصوص در آلمان این بحث هستش که نه تنها ایران باید بیش از پیش جذب بشه به این ائتلاف ضد داعش، بلکه در مورد خود رژیم سوریه هم باید اگر نمیخوان همکاری باش بکنیم تمام و کمال براندازیشو فعلا بذاریم کنار و بیش از پیش تمرکز رو روی خود نیروهای داعش به اصطلاح گذاشته بشه. در عین حال اینکه این ظرف این هفته‌های اخیر بیش از پیش ترکیه به اصطلاح با مواضعی که گرفته این درک و دریافت ایجاد کرده که عمدتاً این کشوری که به فکر مخالفان سوریه، به نظر میاد که عرب‌ها و خصوص عربستان خواستن با این مواضع بیش از پیش بگن که نه، ما در حالی که در ائتلاف ضد داعش هستیم به مسئله سوریه و مخالفاش هم داریم فکر میکنیم و این نیست که اونها رو فراموش کرده باشیم. اینها مسائلیه که به نظر میاد آقای سعود الفیصل به اصطلاح به این جارونده شده که یک همچین حرفای تندی رو علیه ایران بزنه.
و در شرایطی که همه چشم‌ها به عراق و مسئله داعش و حامیان احتمالی اون دوخته شده، آیا واقعا همونطور که شما گفتید نقش ترکیه در منطقه میتونه عربستان رو وادار به این موضع گیری علیه ایران و حمایت اون از دولت بشار اسد بکنه؟
نه، لزوما مسئله ترکیه صرفا نیستش. همونطور که گفته شد عربستان در بسیاری از جهات با ایران در حال جنگ نیابتیه. آقای سعود الفیصل این قسمت حرفش درسته که در یمن، در سوریه، در لبنان، تهران و یا مثلا ریاض درگیر یک جنگ نیابتی هستند و نمیخواد به همین سادگی وضعیتی پیش بیاد که ایران وجهه دیپلماتیکش در عرصه بین‌المللی تقویت بشه، بخش از ائتلاف بشه، به خصوص که هنوز سر مسئله اتمیش هم توافقی به دست نیومده. اینها نگرانیه عربستانه که ایران در یک موضع بهتری در وضعیت بین‌المللیش، در موقعیت بین‌المللیش قرار بگیره. به همین خاطر این حملات تند بیش از اینی که نشان از شاید قدرت باشه، نشان از این مقدار نگرانیه که غربی‌ها نرن به طرف برخی از روندها و گرایش‌هایی که بخواد ایران رو ادغام بکنه و براش به چه بین‌المللی ایجاد بکنه.
و آقای حسینی فرد، در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسید که روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی رو به بهبود هست، علارغم اون نبرد پنهانی که به گفته شما بین این دو کشور وجود داره. همونطور که شما هم گفتید، برخی از کشورهای غربی هم خواستار پیوستن ایران به ائتلاف ضد داعش هستند. چرا عربستان چنین موضع سختی رو در چنین مقطع زمانی و با توجه به تمام فشارهایی که در عراق وجود داره اتخاذ کرده؟
بنظر می‌گیریم که عربستان ظرف این ماه‌ها خب یک مقداری باز کرده راه رو برای اینه که رابطه با ایران از اون حالت تنشش بیاد بیرون. عمدتاً این دیداری بود که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بین سعود الفیصل و آقای ظریف برنامه به صدا انجام شد و در این حال ظرف این هفته‌های گذشته آقای امیر عبداللهیان بعد از مدت‌ها به عنوان معاون وزارت خارجه ایران تونست بره به ریاض مذاکراتی داشته باشه. با همه این احوال می‌بینیم که سطح حملات، سطح تقاضاها و نوع نگاه منفی که در هر دو طرف هستش همچنان کاهش پیدا نکرده و این موازی که آقای سعود الفیصل گرفتن یه مقدارش به نگرانی برمیگرده که بدون اینکه مسائلش یا عربستان سعودی امتیازی گرفته باشه در مسائل منطقه نسبت به ایران، ایران دست بالا رو پیدا کنه یا وضعیت مثبتی پیدا بکنه. در این حال این موازی کمک میکنه که بیش از پیش تندروها در هر دو کشور دوباره قدرت بگیرند. از یاد نبریم که آقای امیر عبداللهیان رفت و برگشت، وقتی که از ریاض برگشت بسیاری از تندروها در ایران انتقاد کردن که همچین مثلا انتظاری همچین وضعیتی نداشته عربستان که یک همچین مقامی بره به اونجا و نمیبایست عربستان جدی گرفته بشه. با این حرفای آقای سعود الفیصل به نظر میاد که تندروها بیش از پیش در هر دو کشور موضع قوی تری پیدا بکنن و بیش از پیش ترتیب روابط به تعویق بیفته.
تحلیل حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد. و بعد نیست بریم به خاورمیانه و ببینیم اصولا اونجا در همین در حال حاضر چه اتفاقی در حال رخ دادن هست و گروه خلافت اسلامی یا همون داعش چه پیشروی هایی در روز در واقع در امروز داشته در روز دوشنبه. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه برای خط تلفن همراه ماست. آقای جزائری، از استان الانبار در عراق شروع کنیم که خبرهای امروز حاکی بود که در آستانه سقوط قرار گرفته این استان گویا.
بله کیوان، آقای فهدوی وزیر برق عراق گفته که 80% الانبار به دست گروه خلافت اسلامی افتاده. صبح امروز گروه خلافت اسلامی حملات جدید رو شروع کرد در محوطه شهر الرمادی، مرکز استان الانبار و همچنین به یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر هیت هم حمله کرده. این پایگاه، این حمله باعث شده که تمام نیروهای نظامی و سربازانی که در این پایگاه بودن فرار کنن و این پایگاه به طور کامل با تمام تجهیزات و خودروهای زرهی که درش بوده به دست گروه خلافت اسلامی بیفته. تصرف الانبار توسط گروه خلافت اسلامی باعث میشه این گروه بهتر در موقعیت بهتری قرار بگیره تا حملات خودش رو به بغداد شروع کنه. در روزهای گذشته 10,000 نیرو از سوریه به این استان فرستاده. سازمان ملل اعلام کرده 180,000 نفر از ساکنان هیت فرار کردن.
و همزمان با این نبردها در عراق، در سوریه هم به ویژه در منطقه کوبانی گروه داعش در حال مبارزه هست با کردهای این منطقه. از کوبانی خبرهای تازه چه داریم؟
کیوان، کوبانی درش در دو محور شمال شرقی و جنوب غربی درش درگیری های شدید هست. در محور شمال شرقی گروه خلافت اسلامی داره سعی میکنه مناطق عبور از این شهر رو به سمت مرزهای ترکیه تصرف کنه. یک انفجار انتحاری روی داد صبح امروز در این منطقه. هنوز مشخص نیست که تلفاتی در پی داشته. این انفجار توسط یکی از اعضا و یکی از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی انجام شده. منابع کرد میگن فقط دو نفر از نیروهای مدافع شهر کوبانی زخمی شدند در این انفجار انتحاری. در مرکز هم مربع امنیتی در روزهای پیش تصرف شد توسط گروه خلافت اسلامی. بمباران بعد از اینکه نیروهای بعد از هر بمباران نیروهای ائتلاف بین‌الملل، نیروهای کرد مدافع سعی می‌کنند با انجام عملیات چریکی و خیابانی دوباره خودشون رو به مرکز امنیتی شهر و مراکز اداری نزدیک کنند.
ایلیا، اشاره کردی به بمباران گروه داعش توسط نیروهای ائتلاف. امروز خبرهای تازه‌ای درباره این حملات هوایی داریم؟
بله، حملات هوایی امروز بنابر اعلام منابع رسمی آمریکایی 8 حمله هوایی در سوریه انجام شده توسط جنگنده‌های آمریکایی و عربستانی. 7 از این حمله ها در کوبانی بود، در شمال شرق و همطور در منطقه جنوب کوبانی 7 حمله انجام شده. 1 محل تجمع بزرگ نیروهای خلافت اسلامی و چند خودروی زرهی هدف قرار گرفته شده. این حملات حالا موثر بوده که ایوان روز گذشته حملات هوایی ائتلاف بین‌الملل در منطقه شمال شرقی باعث شد که نیروهای خلافت اسلامی عقب بشینند از محوری که مرتبط میکنه کوبانی رو با مرزهای ترکیه.
ممنونم. صدای ایلیا جزایری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه و آنچه که در ارتباط با گروه خلافت اسلامی در خاورمیانه رخ داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نوبت رسیده به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو بیان کردید. این نظرات الان آماده است تا تعدادش رو با هم بشنویم. شماره پیامگیر رادیو فردا هم در انتهای نظرات شما اعلام خواهد شد. اگر مایلید که شما هم به خیلی کسانی بپیوندید که صداشون از رادیو فردا پخش میشه، کاغذ و قلم رو فراموش نکنید، چون در انتهای پیام ها میتونید شماره پیامگیر رو یادداشت کنید.
پیامی داشتم برای سران جمهوری اسلامی که اشتباهی رو که دوستانشون در عراق کردن در ایران تکرار نکنن. در کنار مردم بودن تنها تضمینیه که ایران رو در مقابل حمله نظامی یک کشور خارجی که فکر نمی کنم در ایران اتفاق بیفته ولی تروریست های داعش حمایت خواهد کرد. با این فکر که آمریکایی نیست که پشت ما وایساده باشه، همونطور که پشت عراق وایساده که بخواد تضمین کنه که کشور از دست نره. بیایید از الان اشتباهی رو که شاه کرد تکرار نکنید. بیایید جو آزاد سیاسی بدید، نه اونقدر دیر شده باشه که شاه سال 57 کرد. بیایید اقلیت‌ها رو دخالت بدید تو حکومت. انقدر تنها یک سره حرکت نکنید. انقدر مردم رو از خودتون جدا نکنید.
آهای سازمان ملل، آهای حقوق بشر، آهای وجدان‌های آگاه، آهای وجدان‌هایی که در خواب هستید، آهای ائتلاف، آهای آمریکا، خواب غفلت بیدار شدید. کوبانی مردم رو به خاک و خون کشیدند. این دجالان خون آشامی به نام داعش را از زمین بردارید. والله در مقابل پیشگاه خدا و تاریخ جوابگو هستی.
دیگه جامعه جهانی بیدار شد. آقای بایگوبان ما خسته نباشد، مردم هم مصاحبه شدن که این گروه داعش الان دیگه تو تنگا قرار گرفته و بریدن سر انگلیسی یا امریکا یا فرانسوی بخواد یه مباشر ایجاد کنه که امریکا بکنه بره. نه، امریکا تا آخرین لحظه نیست این تروریستی ها و نقطه مباشر میگه. تشکر میکنم از آقای بایگوبان و نمانده محترم سالان.
هر رژیمی، هر دولتی، هر حکومتی در ایران که بیاید و آمده و میآید و خواهد آمد، فقط احتیاج به یک حکومت سوسیال دموکراسی و فضای آزادی است. مردم ایران و ملت ایران هم فقط همینو میخوان. چه رژیم سلطنتی پهلوی شاهنشاهی باشد، چه رژیم آخوندی و مؤمنین و افراد دیندار و مذهبی باشد، مردم ایران، ملت ایران سوسیال دموکراسی میخوان، آزادی اجتماعی میخوان، هیچ چیز دیگه نمیخوان. بقیه پیشکش خودتون.
رئیس قوه قضاییه ایران آقای لاریجانی به مجلس و رسانه‌ها هشدار میدن که در مورد پرونده‌های فساد مالی دخالت نکنید، بگذارید به عهده قوه قضاییه و به اصطلاح کش ندین. همین عدم دخالت کردن‌ها باعث این فساد مالی شده. از ایشون سوال میکنم، 6 سال صدها پرونده زمینخواری از جمله اخوی خودتون روی میز شماست، آیا به اون رسیدگی شده؟ با چه اعتمادی مردم سکوت کنن، روزنامه ها سکوت کنن، بعضی از نماینده ها سکوت کنن، اینو بذارن به عهده جناب عالی؟ اجازه بدید آزادی بیان کار خودش رو بکنه تا این فسادها کم بشه. هرچی اختناق بیشتره فساد و ظلم و جور و زور بیشتره. این دنیا تجربه کرده این رو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی در ساعت 19:20. همونطور که در خبرها شنیدیم، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز دوشنبه به مناسبت عید قدیر گفت چه خوب بود که در این روز شاهد حضور بسیاری از زندانیان به خصوص آقای میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی و بانو رهنورد بودیم. آقای خاتمی گفت هرچند برای چنین کاری دیر شده، ولی در این حال هیچ وقت برای انجام کارهای خوب و مقابله با تهدید بیگانگان دیر نیست. محمد خاتمی در جای دیگری از سخنانش گفت اگر دچار مشکل شویم چاره حکومت مردم سالار است. فریدون زرنگار و گزارشی از اظهارات تازه محمد خاتمی.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد خاتمی روز دوشنبه گفت چه خوب بود که در این عید بزرگ شاهد آن باشیم تا کسانی که اتهامات سیاسی دارند در حصر رو بند نباشند. چه خوب بود در این روز شاهد حضور بسیاری از زندانیان به ویژه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و بانو رهنورد بودیم. به نوشته ایلنا، آقای خاتمی گفته است که هیچ کار برای انجام کارهای خوب دیر نیست. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، پرسیدم طرح لزوم برداشتن حصر رهبران جنبش صبر از سوی محمد خاتمی چگونه قابل تحلیل است. مهدی مهدوی آزاد:
اظهارات جدید آقای خاتمی در مورد حصر آقای موسوی و کروبی رو در ادامه روند تازه‌ای میدونم که بعد از نامه صریح و بی‌پروای آقای مطهری به رئیس جمهور آغاز شد. این روند که با موضع‌گیری دولت آیت الله ثانی و اکنون با موضع‌گیری آقای خاتمی هر روز جدی‌تر میشه، سه هدف یا پیامد اصلی داره. پیامد اولش تابو شکنی است. در ماجرای حصر آیت الله منتظری، حاکمیت تونست حتی مطرح کردن نام آیت الله منتظری رو به یک تابو تبدیل بکنه و همین باعث شد که رفع حصر آیت الله منتظری 5 سال طول بکشه. پیامد دوم و هدف دوم از این روند این هست که فشارها بر دولت آقای روحانی برای حل مسئله حصر و نهایتاً عادی سازی پیامدهای وقایع 88 افزایش پیدا کنه و دولت در این زمینه تحرک جدی داشته باشه. و نهایتاً پیامد سوم، ایجاد شکاف در فضای مسدود سیاسی که از سال 88 تا قبل از سال 92 هر روز تشدید میشد و طیف عظیمی از اصلاحگرایان و منتقدین رو عملاً حاشیه نشین کرده بود.
به نوشته ایلان، محمد خاتمی بدون توضیح جزئیات شرایطی که از او نام میبرد میگوید در شرایط کنونی که تندی و خشونت و معیارهای خلاف مبانی اسلام رخ میدهد، به عنوان یک انسان کوچک پیشنهاد میکند که باید به خود آییم و اگر دچار مشکل شویم چاره حکومت مردم سالار است که به حق مردم احترام بگذارد و زمینه‌ساز رشد سیاسی و اقتصادی مردم باشد و جامعه آزاد را بخواهد. مهدی مهدوی آزاد درباره هشدار آقای خاتمی برای به خود آمدن قدرت مداران به رادیو فردا میگوید
آقای خاتمی نماینده تفکری در درون جمهوری اسلامی است که معتقد اسلام به ویژه ایدئولوژی شیعی رو میتوان با دستاوردهای روز بشری مثل دموکراسی و غیره هماهنگ کرد. اکنون که در منطقه مسئله افراطگرایی اسلامی و مشخصا داعش به شدت خطرناک و خطرساز شده، آقای خاتمی و همفکرانشون زمینه تازه‌ای رو پیدا کردن برای ترویج ایده های خودشون و حمایت از این ایده ها که معتقد اسلام گرایان میتونند حکومتی دموکرات داشته باشند و بر اساس نگاه رحمانی و نگاه فارغ از خشونت به تحولات به نوعی تعامل با دنیای مدرن برسند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین میگوید مسلمانان مستحق یک زندگی خوب در کنار امنیت و آزادی و مستحق جامعه‌ای پیشرو در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند، اما به دلایلی تا به حال از آن محرومند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو با هم شنیدیم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
روند کاهش قیمت نفت خام در دنیا ادامه دارد و روز دوشنبه بهای این کالای استراتژیک به کمترین میزان خود در 4 سال اخیر رسید. اتفاقی که باعث افزایش نگرانی ها نسبت به احتمال افزایش قیمت بیشتر و بروز مشکلاتی در تامین بودجه امسال ایران شده است. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
87.74 دلار. این قیمتی است که هر بشکه نفت خام برنت از دیماه 4 سال گذشته تا کنون به خود ندیده بود. اما روز دوشنبه بار دیگر این کالای استراتژیک با چنین قیمتی در بازارهای جهانی مبادله شد. رسیدن قیمت نفت به این میزان نشانگر شدت گرفتن روند کاهشی است که از 2 ماه پیش آغاز شده و باعث جلب توجه رسانه‌های مختلف در تحلیل دلایل آن شده است. دلایلی که عمده آن معطوف به گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول است که در آن این نهاد مهم مالی جهان از کاهش رشد اقتصادی در تقریبا تمام مناطق دنیا خبر داده. کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش تقاضا برای نفت در تمام دنیا است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، هم با تایید این تحلیل به موارد دیگری چون افزایش قیمت دلار در جهان اشاره می‌کند.
این حرکت سراشیبی بهای نفت از چند عامل منشأ می‌گیرد که مهمترین اونها کند شدن آهنگ فعالیت اقتصادی هست در دنیا. صندوق بین‌المللی پول رشد کمی رو برای منطقه یورو و همینطور برای قدرت‌های نوظهور پیش بینی میکنه. بعضی از منابع کارشناسی میگن که نرخ رشد چین برخلاف آن چیزی که آمار رسمی نشون میده به شدت سقوط کرده و این رو عامل اصلی کاهش تقاضا و در نتیجه قیمت نفت میدونن. از طرف دیگه نرخ برابری دلار در برابر خیلی از ارزهای دیگه بالا رفته و معمولا گران شدن دلار مصرف نفت رو کم میکنه، قیمت اون رو پایین میکشه. به علاوه تولید نفت غیر متعارف در آمریکا بیشتر و بیشتر میشه. بعضی از کشورهای عضو اوپک به خصوص عربستان سعودی هم تولید خودشون رو بالا بردن. در مجموع احساس فراوانی نفت بر بازارها سنگینی میکنه و همین احساس طبعا قیمت این کالا رو پایین میاره.
کاهش قیمت نفت بیش از پیش برای ایران میتواند مهم باشد. در بودجه امسال ایران قیمت هر بشکه نفت 100 دلار پیش بینی شده و کاهش اخیر قیمت به معنی کسری بودجه دولت است. این در حالی است که روز شنبه مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به شکل رسمی کاهش قیمت نفت ایران را تایید کرده بود. محسن قمصری گفته بود که قیمت نفت ایران متناسب با قیمت نفت عربستان کاهش یافته است. عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است، هفته پیش قیمت نفت خام سبکش را برای ارائه به بازارهای آسیایی کاهش داد و به کمترین میزان در 6 سال اخیر رساند. فریدون خاوند درباره مشکلات احتمالی ایران در صورت ادامه روند فعلی کاهش قیمت نفت چنین میگوید:
قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال جاری خورشیدی 1393 100 دلار در نظر گرفته شده. 11-12 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت صادراتی ایران و این طبعا به کسری بودجه دامن میزنه. از طرف دیگه دولت باید در آینده نزدیک لایحه بودجه 1394 رو به مجلس ببره و در این لایحه به احتمال قریب به یقین دولت روحانی نخواهد توانست قیمت هر بشکه نفت رو بیشتر از 80 دلار در نظر بگیره و این کار بسیار سختی است، چون که در شرایط فعلی پیدا کردن منابع درآمدی جانشین برای نفت کار آسانی نیست، مگر اون که گفتگوهای هسته‌ای آذر ماه به فرجام مثبتی برسه.
اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، تاکنون واکنش خاصی به تحولات اخیر بازار نشان نداده. با این همه انتظار می‌رود روند فعلی و تصمیم‌گیری درباره سقف تولید، یکی از مباحث اصلی نشست آتی سران این سازمان در آذر ماه پیش رو باشد.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
در ساعت 19:29 دقیقه هستیم و به ثانیه‌های پایانی نیمه نخست مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم و از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 همواره در اختیار شماست تا تماس بگیرید و بر روی پیامگیر نظرات خودتون رو بگید تا صداتون از رادیو فردا پخش بشه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 دقیقه. در این بخش از مجله شامگاهی میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. قبل از این برنامه تازه ترین خبرها رو از مینا بهارمس میشنوید.
سلام شنوندگان عزیز. عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری یمن خالد محفوظ بهار را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. رئیس جمهوری یمن هفته پیش احمد عوض بن مبارک را مأمور تشکیل کابینه کرده بود، اما رهبران حوثی‌ها با نخست وزیری او مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از مشاوران رئیس جمهوری یمن، خالد محفوظ بها یکی از 3 نفری است که حوثی‌ها پیشنهاد کرده بودند. او 48 سال دارد و چند بار وزیر نفت و اخیراً هم نماینده یمن در سازمان ملل بوده است. یکی از رهبران حوثی‌ها به رویترز گفته است که معرفی خالد محفوظ بها را به عنوان نخست وزیر جدید گزینه درست می‌دانند. شورشیان شیعه حوثی اخیراً توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی با رئیس جمهوری یمن امضا کردند، اما نیروهایشان را همچنان در صنعا پایتخت نگه داشتند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان گفته است که برای حل بحران سوریه ایران باید نیروهای خود را از سوریه خارج کند. ایران داشتن نیرو در سوریه را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در جده گفت در بسیاری از مناقشه ها ایران خود بخشی از مسئله است نه راه حل آن. او با اشغالگر خواندن نیروهای ایران در سوریه افزود که اگر ایران می‌خواهد به حل مسئله سوریه کمک کند، باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین از جاهای دیگر مانند یمن و عراق هم خارج کند. ترکیه تکذیب کرده است که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع آگاه در دفتر نخست وزیری ترکیه روز دوشنبه گفتند که توافقی در این زمینه به دست نیامده و مذاکرات ادامه دارد. به گفته این منابع، ترکیه با آمریکا تنها در مورد آموزش دادن مخالفان میانه‌روی بشار اسد به توافق رسیده است. قبلا سوزان راج مشاور امنیت ملی آمریکا گفته بود که ترکیه موافقت کرده است پایگاه‌هایش را برای عملیات علیه داعش در اختیار نیروهای ائتلاف قرار دهد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه تیم مذاکره کننده هسته‌ای بامداد روز سه‌شنبه به وقت ایران راهی وین خواهد شد. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران صبح سه‌شنبه در وین با ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا گفتگو می‌کنند. سه‌شنبه شب نیز محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا بر سر میز شام گفتگو خواهند کرد. روز چهارشنبه 23 مهر ماه نشست سه‌جانبه با حضور محمد جواد ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون در وین برگزار خواهد شد. جایزه نوبل اقتصاد سال 2014 به ژان تیرول اقتصاددان فرانسوی تعلق گرفت. آکادمی سلطنتی نوبل سوئد ژان تیرول را یکی از اثرگذارترین اقتصاددانان معاصر توصیف کرده و اعلام کرده است که جایزه نوبل اقتصاد به خاطر سهم او در زمینه‌های تحقیقاتی متعدد و به خصوص مطالعات و یافته‌هایش برای فهم و تنظیم عملکرد کارتل‌ها و صنایعی که تحت سلطه چند کمپانی معدود هستند به او تعلق گرفته است. ژان تیرول 61 سال دارد و استاد مدرسه عالی اقتصاد شهر تولوز در فرانسه است.
ممنونم. تا سرین خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که توسط همکارم مهرداد قاسمفر تهیه شده. من کیوان حسینی هستم و در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه هفتگی رو میشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به این برنامه هفتگی نشر و کتاب رادیو فردا. با من مرتضی قاسمفر همراه خواهید بود.
این هفته ابتدا سری میزنیم به نمایشگاه ویرجینیا وولف در لندن و بعد نگاهی خواهیم کرد از نزدیک به آثار و دنیای پاتریک مودیانو، برنده نوبل ادبیات 2014 که روز پنجشنبه گذشته اهدا شد. به مناسبت 70مین سالمرگ ویرجینیا وولف، نویسنده مدرنیست بریتانیایی در نشنال پورتریت گالری لندن نمایشگاهی برپا شد که بسیار مورد توجه علاقمندان این نویسنده بزرگ قرن 20 قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه کتاب که ساکن لندن، از این نمایشگاه دیدن کرده. آقای رمضان‌پور، سپاس که با ما همراهید. قبل از هر چیز به شنوندگان ما لطفاً بگید که برگزار کنندگان این نمایشگاه در واقع با چه هدفی نمایشگاه رو در لندن برگزار کردن؟
این نمایشگاه که در واقع بسیار هم در بریتانیا مورد توجه واقع شده، دو دلیل رسمی داشت برگزاریش. یکیش این بود که امسال 75مین سال مرگ ویرجینیا وولف هست و دلیل دومش هم این بود که امسال 100مین سال جنگ جهانی اول هست که در بریتانیا خیلی مهم تلقی میشه و از شمار برنامه‌هایی که امسال برای 100مین سال جنگ جهانی اول در نظر گرفته شده، مجموع برنامه‌هایی درباره حقوق زنان. دلیلش هم این هست که در اینجا همزمان با جنگ جهانی اول در واقع حق رأی زنان به رسمیت شناخته شده. این دو مناسبت رسمی بهانه‌ای شده برای اینکه گروهی از روشنفکرانی که در واقع اداره نشنال پورتریت گالری اینجا به عهده دارن، به سراغ ویرجینیا وولف برن و مجموعه مطالعات تازه‌ای رو که در 10 سال گذشته در مورد وولف صورت گرفته در این نمایشگاه عرضه کنن.
نقش و موقعیت ویرجینیا وولف در تحولات فکری بریتانیا و در واقع تأثیر او بر جهان روشنفکری بریتانیا، یا تو این نمایشگاه بهش توجه شده یا به طور مشخصی بهش پرداخته شده؟
اتفاقا در این نمایشگاه بیش از این که بر مسئله سابقه ادبی ویرجینیا وولف به عنوان یکی از بنیانگذاران ادبیات مدرن توجه بشه، به نقش او و اطرافیان او به عنوان یک گروه روشنفکری توجه شده که در 3 دهه اول قرن 20 در واقع مرکز روشنفکری بریتانیا بودند و گروه بسیار وسیع رو در بر می گرفته، از شاعر برجسته مثل تی اس الیوت بگیریم تا اقتصاددان مشهور و مهمی مثل کینز در واقع. و مجموعه اینها حول در واقع خانه ویرجینیا وولف گرد می اومدن، محل گفتگوی اونها اینجا بوده و تلاشی که اونها داشتن در مبارزه اجتماعی خودشون برای فاصل گرفتن از اون سنت محافظه‌کاری بریتانیا در واقع در این گفتگوها متبلور شده، در کار مشترکی که برای نشر میکردن، به این دلیل که ناشران بزرگ همچنان اون سیاست سانسور رو در پیش میگرفتن، اینا مجبور بودن در واقع راههایی برای گریز از این سانسور سردبیران پیدا بکنن. و در مجموع مطالعات تازه نشون داده که ویرجینیا وولف و گروهی از روشنفکران همراه او که در واقع معروف هستن به گروه بلومزبری که اسم اون خیابونی هست که وولف در اونجا زندگی میکرد، نقش زیادی داشتن در اینکه جامعه روشنفکری بریتانیا رو از یک جامعه وابسته به دوره ویکتوریایی محافظه‌کار مرد سالار بیارن به یک جامعه‌ای که درش مسئله آزادی، مسئله برابری جنسیتی و همینطور مبارزه ضد استعمار در مرکز اون قرار داره.
پنجشنبه گذشته آکادمی نوبل باز هم بسیاری از علاقمندان حوزه ادبیات رو غافلگیر کرد و نام نویسنده ای نه چندان مطرح در خارج از کشور خودش رو به عنوان برنده اعلام کرد. پاتریک مودیانو، نویسنده 69 ساله فرانسوی. آکادمی نوبل او رو استاد هنر خاطره توصیف کرد و جایزه 1,100,000 دلاریش رو به نام او ثبت کرد. مودیانی پیشتر در فرانسه مهمترین جوایز کشورش از جمله گونکور و جایزه آکادمی فرانسه رو برای آثارش دریافت کرده بود، اما هرگز در سطح بین المللی به شهرت چندانی نرسیده بود. در ایران اما بیش از 9 کتاب او ترجمه شده. از تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس، دعوت کردم تا در این برنامه برای مروری بر آثار مودیانو با من همراه بشه.
آقای نذرجو، خیلی خوش آمدین به برنامه این هفته ما. درباره مودیانو به هر حال گفته میشه که تم و بنمایه آثارش فقدان حافظه در شخصیت‌های آثارشه و همینطور مسئله هویت. اما با توجه به اینکه ادبیات به هر حال فقط بازآفرینی نمی‌کنه، قطعاً مودیانو هم در پی خلق وضعیت تازه از این تم‌های دائمی توی متن آثارش هست. اون چیه؟
ببینید، اولین چیزی که میشه گفت این تمی که درباره صحبت کردیم، یعنی تم خاطرات یا حافظه یا فقدان حافظه اونطور که شما گفتین، یک تم بسیار مهمی هستش، نه تنها در ادبیات فرانسه بلکه کلا در تاریخ فرانسه. یعنی که تمی که روش مودیانو کار میکنه و اصلا فکر میکنم به همین دلیل هستش که این جایزه نوبل رو بهش دادن، تم حافظه مقصر و گناهکار فرانسه است که برمیگرده به جنگ جهانی دوم و به همکاری که در واقع دولت فرانسه و بخش اشغال شده دولت ویشی با نازی‌ها داشت و رفتارشون با یهودی‌ها و اقلیت‌های دیگه‌ای که نازی‌ها بهشون ظلم می‌کردن.
این توصیفاتی که از آثار او دادی، او رو در چه موقعیتی در ادبیات فرانسه قرار میده و در چه جایگاهی؟
ببینید، نمیشه گفتش که مودیانو واقعا یه نویسنده خیلی مدرنی هست. یعنی از شاید بگیم 10-15 سال پیش ما نویسنده‌هایی داریم که خب بیشترشون متأسفانه توی ایران منتشر نشدن و کارشون نمیتونه چاپ بشه، ولی نویسنده‌ای هستش که خیلی خونده میشه توی فرانسه، به خاطر اینکه داستان‌هاش داستان‌هایی هستن که خوندنشون خیلی سخت نیست. اکثر حتی نوشته‌هاش میشه گفت به صورت داستان‌های پلیسی که شاید در یک نهی از همین نداشتن حافظه در واقع گم شدن نوشته شده، و چون در حال ادبیات پلیسی هم خیلی توی فرانسه طرفدار داره، نویسنده ایه که کتابخون‌هاش زیاد هستن و خیلی‌ها نوشته‌هاش رو دوست دارن. میشه گفتش که شاید به عنوان یک نویسنده خیلی برتر یا خیلی مهم ادبیات فرانسه به حساب نیاد، ولی از اونهایی به حساب میاد که طرفدار و خواننده زیادی دارن.
خب با این وصف آکادمی نوبل او رو پروست زمانه معرفی کرده. این به نظرتون چقدر اغراق‌آمیزه و تا چه حد منطبق بر حقیقت در جایگاه واقعی آقای مودیانو در ادبیات امروز فرانسه؟
فکر میکنم این در واقع اصطلاحی که ازش استفاده کردن به عنوان پروست فرانسه، بیشتر بازم میگم به خاطر همون رابطه‌ای که میتونه با پروست داشته باشه از نظر خاطره، نه خیلی از نظر سبک. با وجود این که باید گفتش که مثلا درباره مودیانو توی فرانسه این اصطلاح هم استفاده میکنن، میگن موسیقی کوچیک مودیانو در تمام کتابهاش، یعنی نوشته‌هاش یک موسیقی درونی دارن که نشون میده که ادبیات واقعیه. چون به نظر من ادبیات واقعی اون ادبیاتی هستش که وقتی شما میخونینش یک موسیقی ذهنی برای شما که مال خود اون نویسنده است به وجود میاد، یک موسیقی که نمیشه تعریفش کرد و خیلی روی در واقع اصوات کار میکنه، به خصوص اصوات واژه ها، در واقع واژه هایی که اسم هایی که استفاده میکنه، اسم خیابون هایی که استفاده میکنه، و همیشه هم خودش این نظر رو داره که چون نتونسته یک شاعر بشه، خب حالا شده یک نویسنده. و یکی دیگه از خصوصیات مودیانو میشه گفتش که اینه که شاید از این نظر هم میشه گفتش که شروع مدرنیته ادبیات فرانسه باشه، به خاطر اینکه یکی از اولین نویسنده هایی بود که شخصیت های واقعی رو داخل داستانش به وجود آورد. یعنی با وجود اینکه رمان بود و داستان بود، شروع کرد استفاده کردن شخصیت های واقعی و آوردنشون توی داستان با اسم خودشون گاهی اوقات. حتی
واکنش رسانه ها یا چهره های نقد و ادبیات در فرانسه نسبت به انتخاب مودیانو به عنوان برنده نوبل 2014 تا این لحظه چی بوده؟
خیلی مثبت بود، خاطر اینکه به هر حال نویسنده فرانسویه و همونطورم که گفتم کلا هم پیش مردم هم پیش روشنفکرها نویسنده بسیار محبوبی هست، و همین دلیل و یه جورایی هم غافلگیر کننده بود. یعنی مودیانو توی فیوریت ها نبود، توی کسایی نبودش که فکر میکردیم که این جایزه رو میگیرن، و آدم های دیگه بودن مثل موراکامی که همه تصور میکردن دیگه امسال شاید، یا فیلیپ راس در واقع امسال شاید جایزه به اونها برسه. واسه همین خیلی خیلی خوشحال کننده بود. برای ادبیات فرانسه به هر حال یک خبر بسیار خوبی هست، چون هر چی که باشه دوباره ادبیات فرانسه رو به روز میکنه، چیزی که شاید این سالهای اخیر یه مقداری یکم عقب رفته بودن از نظر ترجمه کارهاشون به زبانهای دیگه. ولی این جایزه ای که پاتریک مودیانو برده میتونه یک اتفاق خیلی خوبی برای فرانسوی باشه. حالا سایر رسانه های خارجی به خصوص آمریکایی و انگلیسی خیلی پوزخند زدن و فکر کنم تو آمریکا بیشتر از 3 تا کتابش در واقع ترجمه نشده کلا به زبان انگلیسی، درسته که حالا تو ایران میدونیم نزدیک به 12 تا از کتاباش ترجمه شده و خب اتفاق خوبی هم هست به خاطر اینکه یک نویسنده حالا جدیدی و شاید نه خیلی شناخته شده در دنیا میتونه شناخته بشه به این صورت. در واقع میشه گفتش که خود نوبل وفادار هستش به سنت همیشگیش.
گفتگوی من با تینوش نظمجو، مترجم و ناشر ساکن پاریس رو شنیدید درباره پاتریک مودیانا، برنده فرانسوی نوبل ادبی 2014. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.